ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. متخصصین ایرانی بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین نمونه برداری کردند. رئیس جمهوری ایران میگوید نخستین گام‌ها در کاهش دشمنی بین ایران و آمریکا برداشته شده است. و ساعت رسمی در ایران از ساعت 24 امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت متخصصین ایرانی چند نمونه برداری از نقاط مشخص سایت پارچین انجام دادند و این اقدام بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی گفت که این نمونه برداری ها در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. او با اشاره به سفر هفته گذشته کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران افزود، آنها در چارچوب نقشه راه جلسات متعدد فنی و حقوقی برای بررسی سوالات و موضوعات باقی مانده برگزار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نخستین گام‌ها در کاهش دشمنی بین ایران و آمریکا برداشته شده است. آقای روحانی در گفتگو با شبکه آمریکایی CBS گفت بی‌اعتمادی و فاصله میان دو کشور در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت، اما به گفته او در پی توافق اتمی نخستین گام‌ها برداشته شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین در این مصاحبه گفت که نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارد که اکثریت ایرانی‌ها نگاه مثبتی به توافق اتمی دارند و از این رو مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز این توافق را تایید خواهند کرد. مصاحبه حسن روحانی با برنامه 60 دقیقه CBS نخستین گفتگوی تلویزیونی او با یک شبکه غربی طی ماه‌های گذشته به شمار می‌رود. 12 نماینده مجلس در تذکر به وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که به گفته آنها صدها تن از سوی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای نفوذ کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این 12 نماینده خواستار مقابله و برخورد جدی وزارتخانه‌های اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با این به گفته آنان توطئه و تحویل پرونده آنها به قوه قضاییه شدند. این نمایندگان ادعا کردند که یک باند و جریان مخرب صدها نفری به گفته آنها در ایران وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی هستند و با کشورهایی از جمله نروژ، هلند و بریتانیا مرتبطند. از جمله نمایندگانی که این تذکر را دادند مرتضی آقا تهرانی، مهدی کوچک‌زاده، محمود نبویان، جواد کریمی قدوسی و بیژن نوباوه هستند. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت فعالان صنفی معلمان در آستانه سال تحصیلی جاری اعتراض کرد. در حال حاضر شماری از فعالان حقوق معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باقانی و اسماعیل عبدی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. همچنین رسول باداغی که محکومیت 6 سال زندانش در مرداد ماه به پایان رسید، دوباره به 3 سال زندان محکوم شده است. 15:03 در ایران هست. شنونده این بخش 15 دقیقه خبری رادیو فردا هستید. به اروپا میایم، جایی که برای چیره شدن بر بحران پناهندگان در آن روز سه‌شنبه وزرای کشور و روز چهارشنبه هم سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گرد هم میآیند. طرح تقسیم عادلانه پناهجویان و راه اندازی مراکز ثبت نام و پذیرش آنها در کشورهای ایتالیا و یونان از جمله مواردی که به ترتیب در دستور کار این دو همایش اضطراری قرار داره. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
پس از شکست گردهمایی وزیران کشور اتحادیه اروپا در روز دوشنبه پیش، آنها روز سه‌شنبه این هفته بار دیگر در شهر بروکسل گردهم می‌آیند تا درباره تقسیم پناهجویان رایزنی کنند. این طرح دو هفته پیش از سوی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح و قرار شد با توجه به ضوابط تعیین شده ابتدا 120 هزار پناهجوی ساکن مجارستان، ایتالیا و یونان و سپس 40 هزار پناهجوی دیگر که سال پیش به یونان و ایتالیا آمده اند در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا تقسیم شوند. وزیران کشور اتحادیه اروپا هفته پیش نتوانستند درباره این طرح به نتیجه‌ای برسند و قرار شد رایزنی‌ها روز سه‌شنبه این هفته در شهر بروکسل از سر گرفته شوند. کشورهای حوزه دریای بالتیک و شرق اروپا مخالف سرسخت تقسیم الزامی پناهجویان هستند و آنها همچنان بر تقسیم داوطلبانه پناهجویان اصرار می‌ورزند. یکی از کشورهای مخالف لهستان است که نخست وزیرش امروز گفت کشورش به عنوان یک اقدام سمبولیک و نمادین تنها حاضر است شمار اندکی از آن دست از پناهجویانی را بپذیرد که از مناطق جنگ زده وارد اروپا شدند. به این ترتیب خانم ایوا کوپاژ نخست وزیر لهستان با بیان این گفته از طرح سهمیه بندی الزامی پناهجویان فاصله گرفت. در آستانه همایش وزیران کشور اتحادیه اروپا، شهر پراگ امروز شاهد گردهمایی وزیران خارجه لهستان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک است. این کشورها از جمله مخالفان پیاده شدن طرح سهمیه بندی الزامی در اروپا هستند و همواره حمایت خود را از طرح داوطلبانه تقسیم پناهجویان ابراز کردند. حتی روز شنبه این هفته معاون نخست وزیر جمهوری چک که در این حال رهبر حزب دموکرات مسیحی این کشور است گفت اگر اتحادیه اروپا موفق شود تقسیم پناهجویان را اجباری و الزامی کند، جمهوری چک شکایتی را تسلیم دیوان عالی اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ می کند. وی معتقد است پذیرش پناهجویان باید بدون قید و شرط انجام شود. در همین حال ورنر فایمن صدر اعظم اتریش که کشورش این روزها درگیر ورود هزاران پناهجوی تازه وارد است، کشورهای مخالف طرح تقسیم عادلانه پناهجویان را فاقد حس همکاری و همبستگی قلمداد کرده و خواهان کاهش کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به این کشورها شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
15:06 است. همراه بخش خبری رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم این صدای شنوندگان رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من برخلاف کسانی که موافق توافق هسته‌ای هستند که سایه جنگ رو از سر ایران کم کرده، معتقدم راه حل سومی بجز جنگ و همچنین توافق فعلی وجود دارد و اون این است که مردم علاوه بر توسعه و رفع تحریم‌ها به حقوق بشر خواهی اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارند. این دو مکمل هم دیگرند. بدون حقوق بشر توسعه به معنای تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و اعتیاد و فحشا و دروغ و خوش‌سالی بر مردم ایران است.
امام جمعه مشهد اظهار نظر کردند که این ترافیک مسئولین غربی به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. باید دید آیا صدها فروند هواپیمایی که از فراز خاک ایران کمک‌های بشار دوستانه برای سوریه میبره ایشون مضطرب نمی‌کنه؟ این نمایندگان حماس و بقیه نیروهای دیگه که میان با چمدون طلا و پول نقد میبرن اونها ایشون مضطرب نمی‌کنه؟ امیدواریم که آمدن آقای آمانو به ایران و بازدیدشون از پارچین باعث خوشحالی و انبساط خاطر ایشان شده باشه و این رو در نماز جمعه حتما مطرح بکنن که مردم بدونن ایشون واقعا وطن پرست هستن و هیچ شکی در این مورد نکنن. امیدوارم این کار انجام بدن.
آقای اوباما فقط به پیشرفت اقتصاد آمریکا می‌نازه. اقتصاد وقتی پیشرفت کنه به طور خاصی ازش بهره مند باشن، اکثریت مردم بی‌بهره باشن، چه فایده‌ای داره؟
با سلام، من میخواستم به این مقامات کشور بگم حالا که شرایطی پیش اومده و سرمایه‌گذارای خارجی دارن میان ایران، خواهش میکنم زیاد سخت نگیرید. شاید وضعیت بیکاری و تورم کمی بهتر بشه و مردم یه نفسی بکشن. خواهش میکنم مسئولین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده برای قیمت پایه نفت در بودجه سال 95 سه گزینه 42، 45 و 50 دلار پیش بینی شده است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده داشته ابتدا ارزیابی خود را از پیش بینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید. احمد علوی:
دو شاخص مهم بودجه یعنی پیش بینی میانگین قیمت نفت و همچنین قیمت دلار دو متغیر اساسی هستند که نگاه دولت به بازار نفت و همچنین چگونگی تأمین مالی فعالیت های دولت رو ترسیم می کنند. بر اساس اطلاعات منتشر دولت یک سناریوی محتاطی رو طراحی کرده که بر اساس اون قیمت نفت چیزی میان 42 تا 50 دلار در نظر گرفته شده و قیمت فروش دلار در ایران هم 3100 تومان به اصطلاح برآورد شده که بیشتر از قیمت دلار در بودجه سال جاریه. اما اینکه این تصاویر که دولت ارائه میده تا چه اندازه با واقعیت انطباق خواهد داشت به تحولات بازار نفت در سال آینده بستگی خواهد داشت. هرچند دولت تلاش میکنه به هر حال انعطاف نشون بده با تحولات بازار نفت، اما واقعیت‌های سرسخت آتی خودش رو تحمیل میکنه به بودجه دولت.
به بازار نفت در سال آینده اشاره کردین آقای علوی، اوضاع بازار به نظرتون اوضاع بازار نفت توی سال آینده چطور پیش بینی میشه؟
با توجه به ثابت ماندن نرخ بهره در امریکا و گزارش‌های مبتنی بر رشد کند اقتصادی در کشورهای اروپایی و چین، به نظر نمی‌رسه بازار نفت توان جذب بیشتری از این چیزی که الان هست از نفت خام رو داشته باشه. و بنا به تحلیل استراحه که عرضه شده در مورد بازار نفت چه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی یا فرضاً تحلیلگران بازار نفت، چشم‌انداز بازار نفت در سال آینده چندان روشن نخواهد بود. هرچند وزارت نفت با انبار کردن نفت به روی کشتی تلاش میکنه ضمن دور زدن تحریم ها در صورتی که امکان داشته باشه حجم فروش خودش رو به سرعت افزایش بده، اما اگر بازار سال آینده همچون شرایط فعلی کساد باشه، سیاست نفتی مبتنی بر تخفیف یا افزایش سریع صادرات کمک چندانی به تعادل بودجه نخواهد کرد و باید همچون سال جاری انتظار یک کسر بودجه انبوهی رو داشت.
حالا به نظرتون بر مبنای این شاخص‌های مهم بودجه میشه امیدی به رشد اقتصادی قابل توجهی در سال داشت؟
باید توجه داشت رشد اقتصادی در چارچوب ساختار فعلی اقتصاد ایران رانتی و وابسته به درآمدهای ارزی نفتی. اونگاه که درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکنه، سرمایه‌گذاری دولتی افزایش پیدا میکنه و به دنبال اون به اصطلاح بخش خصوصی هم رغبت میکنه که سرمایه‌گذاری رو افزایش بده و رشد اقتصادی شدت میگیره. در شرایط فعلی که درآمد و درآمد نفتی محدوده و بازار نفت در سال آینده هم حتی کساد خواهد بود، طبیعیه که دست دولت برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد بسته میمونه و سرمایه‌گذاری های دولتی محدود خواهد ماند. از این روز که دولت تلاش داره تا اونجا که ممکنه راه سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران رو باز کنه، اما فعال شدن بنگاه‌های بین‌المللی در ایران به فوریت میسر نیست و زمان میبره. بنابراین با محدودیت‌هایی که بازار نفت تحمیل میکنه به بودجه، به نظر نمیاد که منابع بودجه دولت کافی باشه برای اینکه رشد اقتصادی رو شدت بده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد در گفتگوی اقتصادی که برای برنامه صبحانه با خبر ضبط شده بود. و خبر آخر این بخش خبری مربوط است به ساعت های شما. ساعت رسمی در ایران از ساعت 24 امشب دوشنبه شب 30 شهریور ماه یک ساعت به عقب کشیده می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 86، ساعت رسمی در ایران در ساعت 24 اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود و مطابق همین قانون ساعت رسمی هر سال در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه امروز به وضعیت سابق برگردانده می شود. و با اعلام ساعت 15:14:30 به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. اما یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های ما رو می تونید بر روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید. بخش بعدی خبرها 15:30 خواهد بود.